أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود و مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مقدمتاً بحث امشب رو مختصری در باب خصوصیات اصحاب سید الشهدا علیه السلام نکاتی رو تقدیم میکنم که مقدمه باشه برای اینکه اگر ما بخوایم انشاءالله در این فرصت باقی مانده تا عاشورا قلبمون رو در محضر حضرت حاضر کنیم و یک لبیک قلبی انشاءالله به حضرت بگیم و دعوت حضرت رو اجابت کنیم، سعی کنیم که انشاءالله متصل به این صفات بشیم و از خدای متعال بخوایم که این صفات در ما محقق بشه. صفاتی که درباره اصحاب سید الشهدا علیه السلام بیان شده متعدد هستند، شاید قریب 16-17 صفت، کمی بیشتر در زیارتنامه هایی که از معصومین علیهم السلام در اول رجب، نیمه شعبان، عرفه، ملاحظه فرمودید آمده، نقل شده برای اصحاب سید الشهدا. در زیارت عرفه این تعابیر از اولیاء الله، احباء او، اعداء الله، اصفیاء الله، اعداء او، انصار و دین الله، این پنج تا خصوصیت برشون در زیارات مکرر به خصوص ذکر شده. در زیارت عید فطر و عزها ملاحظه فرمودید، عید فطر و قربان، این تعبیر در زیارت کوتاه شهدا آمده، اوابون عن توحید الله، کسانی که مدافع توحید بودن، خود رو سفر توحید کرده بودن. در زیارت شبهای قبرشون این تعبیر آمده، از صدیقون، از شهدا، از صابرون. در زیارت نیمه شعبان که شیخ مفید در مزار نقل کردن، این تعبیر از السلام علیکم یا طاهرین من الدنس، السلام علیکم یا مهدیون، السلام علیکم یا ابرار الله. در زیارت نیمه رجبشون، اشهد انکم الشهداء و السعداء و انکم الفائزون فی درجات الاولا. این خصوصیاتی است که تقریبا برای همه اصحاب سید الشهدا نقل شده. بعضی خصوصیات هم هست که مختص به خواص، مثل در زیارت زیارت از علی اکبر سلام الله علیه، یا زیارت حضرت قمر بنی هاشم از قبل فصل صفاتی نقل شده، و یا حضرت مسلم ابن عقیل ملاحظه فرمودید زیارت قمر بنی هاشم و مسلم ابن عقیل بسیار به هم شبیه هم و اینم خیلی چیز شگفت‌انگیز و فوق‌العاده است. حالا مفصل از اینها بحث کردن مجال نیست و حالا خود اساتید آشنا هستند و زیر به کرمان بردنه. من بعضی خصوصیاتی که در اصحاب سید الشهدا در بعضی روایات آمده خدمتتون تقدیم میکنن. یکی از خصوصیات اصحاب سید الشهدا که همه آشنا هستیم، مکرر هم ملاحظه فرمودید، این است که اینها کسانی هستند که بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، خون خودشون رو پیش روی امام علیه السلام دادند. بودند دیگرانی که میخواستند کنار امام علیه السلام باشند ولی موفق نشدند پیشتر از امام سپر امام علیه السلام بشن و خونشون رو پیش روی امام علیه السلام بدن. حتی مثل سلیمان ابن سرد خزائی به همراهانشون رو میدونید تا حد کشته شدن در این راه رفتند، ولی اشکالشون در این بود که نتوانستن خون خودشون رو پیش روی سید الشهدا علیه السلام بدن. اون صفتی که شاید این توفیق رو برای اصحاب سید الشهدا فراهم کرده و اونها رو ممتاز کرده و واقعا بین این اصحاب و توابین خیلی فاصله هست، ولی اونها هم رفتن تا حد کشته شدن در دفاع از مکتب سید الشهدا ایستادن، ولی فاصله بسیار زیاد هست. اون خصوصیت، خصوصیت سبقت و سرعت هست. رعایت بکنید فرصت‌ها منتظر ما، منتظر من و شما نمی‌نشینند که ما خودمون رو آماده کنیم. ما باید از قبل فرصت‌ها رو تخمین بزنیم و خودمون رو مهیای برای فرصت‌ها کرده باشیم. هیچ وقت شب قدر رو عرض کنم سحر جمعه و امثال اینا منتظر نمی‌مانند ما خودمون رو آماده کنیم. اگر ما از قبل پیشبینی این فرصت رو کردیم و خودمون رو در معرض اون نسیم رحمت قرار دادیم، از اون نسیم رحمت بهره‌مند میشیم و الا فرصت‌ها بر ما سبقت میگیرن. اصلا معنی سرعت همین هست که در آیات قرآن، در روایات دستور بهش داده شده سارعوا الی مغفرت من ربکم. این سرعت معناش همینه، مواظب باشید فرصتها بر شما سبقت نگیرن، فرصت جوانی بر شما سبقت نگیرد، فرصت سلامت بر شما سبقت نگیره، فرصت دارایی به امکانات بر شما سبقت نگیره که وقتی این فرصتها گذشتن تازه انسان تصمیم گرفته بارش رو برداره. این انسان هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. در بیان نورانی امیرالمومنین در نهج البلاغه دیده ای حضرت مردم رو به سه دسته تقسیم میکنند. میفهمن یه دستشون قطعا اهل نجاتن، صاعن سریعن نجا، اونهایی که دو صفت سعی و سرعت رو با هم دارن، با تمام توان کار میکنن و فرصتها رو هم از دست نمیدن، اینا اهل نجاتن. اما طالب بطیئن رجا، طالب هست اما کنده. این طلب اگر با کندی همراه شد نتیجهش قطعی نیست، اما مقصرن فنار هوا، اونهایی که کوتاهی میکنن که دیگه قطعا سقوط در آتش میکنن. یه دست اهل نجاتن، سعی و سرعت رو به هم گره زدن. و عنایت کنید هر مانعی که سر راه انسان قرار بگیرد و هر توجیهی که مانع بشود انسان خودش رو به ولی خدا برسانه و در کنار او قرار بگیره، این توجیه شیطانیست. هر کاری که مانع بشود این مانع، مانع شیطانی است و باید برداشته بشه. داستان ترمه رو و بعضی دیگه مختص به ایشون نیست، همه دارید. وقتی به حضرت برخورد کرد، حضرت نزدیک کوفه بودن دیگه، در موقعی به حضرت برخورد کرد که مقدمات لشکر کوفه یعنی لشکر حر ظاهرن حضرت رو محاصره کرده بود و همراه حضرت طی مسیر میکردن. در چنین شرایطی به حضرت برخورد کرد، از کوفه هم میامد، لشکر ابن زیاد در بیرون کوفه اون انبوه لشکر رو دیده بود. حضرت احوال پرسیدن، چه خبر؟ که با سیوف مردم کوفه قطعا بر علیه شماست، ولو این که دلهاشون هم با شما باشه. این که میگن دلهاشون با امام بود، این هم درست نیست. در اگر با امام باشه جان انسان هم در خدمت امام، دلشون جای دیگری بود که جای دیگر رفتند، خیال میکردن راحت میشه جمع بین دنیا و آخرت کنی، وقتی دیدن نمیشه بین دنیا و آخرت جمع کنی، یکی رو بعد انتخاب کنی، دنیا رو انتخاب کردن، نه اینکه واقعا دلشون پیش امام حسین علیه السلام بود اما شمشیرشون بدل امام حسین. این چه حرفیست؟ اینها دلهاشون هم همون جای بود که شمشیرهاشون بود، برای او اقدام میکردن، دنبال دنیا بودن، خیال میکردن دنیاشون با امام حسین آباد میشه، اگرچه دنیاشون هم با امام حسین آباد میشد ولی نه اون توهمی که اونها داشتن. بعد دیدن نه، اگه بخوان دنبال حضرت باشن کار دنیاشون در درگیری با بنی امیه به دشواری میفته، پشت به حضرت کردن. علایال این لشکر رو دیده بود و با مردم کوفه دلشون هم با شما بشه، شمشیرها بر علیه شماست. بعد به حضرت دو پیشنهاد داد. پیشنهاد اول این بود که آقا دست بردارید. حضرت فرمودن نه، این مسیر رو طی نکنید. فرمودن نه، ما قراری بستیم بعد راهمون رو ادامه بدیم. بابا پس بیایید در کوهستان‌های یمن، اونجا من خودم 10,000 گاهی بیشتر نشده 20,000 سرباز در اختیار شما میگذارم، اونجا با دشمن بجنگید، نه اینکه تو این صحرا با این لشکر انبوه با اون جمعیتی که من در بیرون کوفه دیدم امکان مقاومت نیست. حضرت قبول نکردن. بعد حضرت عرض کرد، حضرت فرمودند که ما بنامون بر این است، داریم میریم به طرف کربلا. خب پس اجازه بدید من برم گندم آذوقه اهلویالم رو برسانم. گندم میبود برای زن و بچه خودش در یمن تهیه کرده بود. حضرت فرمودند اگه برمیگردی زود بیا. رفت، رفتی رسید به همین نقطه که خبر شهادت سید الشهدا علیه السلام رو شنید. آمد ولی اینجوری آمد، این هم آدمیست که اهل سرعت نیست، خیال میکنه حادثه عاشورایی که از عالم میثاق رقم خورد و حضرت برای او لحظه شماری میکردن تا به عهدشون وفا بکنن، این منتظر میماند که من کارامو جمع جور کنم و آذوقه زن و بچه‌مو آماده کنم و خیال میکنه حالا اگر آذوقه زن و بچه آماده شد عذر بعدی پیدا نمیشه، بعدم عذر دیگر پیدا میشه. اونا هم فرمودین اگه آدم قرضاشو داد دیگه عذری نداره برای همراهی ولی خدا، اگر نماز قضاهاشو خون دیگه عذر دیگه ای پیدا نمیشه، عذر تراشی که کار نداره که، اگه آدم همه کاراشن انجام داد باز عذرهای فراوان دیگه ای پیدا میشن که مانع حرکت انسان بشن. پس نهایت کنید این یک خصوصیت اصحاب سید الشهدا است که اونا رو ممتاز کرده و توانستن خون خودشون رو پیش روی سید الشهدا علیه السلام بدن، نه اینکه بعداً بیایند خونخواهی بکنن. این نکته اول. حالا این سرعت یه مقدماتی داره از عوالم قبل، اون در جای خودش که یه عده‌ای تو عالم میثاق اهل سرعت بودن، طبیعتاً خوی سبقت رو هم بردن، خودشون رو به کربلا رسوندن، ولی خیلی از کسانی که نبودن کسانی هستن که تو اون عالم اهل سبقت نبودن، همه اینجور نیستن ها، یعنی اینطور نیست که وجود مقدس حضرت بقیت الله مثلا در کربلا حضور ظاهری نداشتن در اون عالم کوتاهی کردن، نه اینجوری نیست، ولی امثال ما معمولا اینجوریست، عدم حضورمون به خاطر کوتاهیامونه، نه به خاطر این است که بار رو برداشتیم به ما یه مأموریت دیگه ای دادن. یه موقعی میبینید اونا کاملا حاضرن، حضرت میگن باید بیستید این عقبه رو، این گردنه رو شما مراقبه کنید، لازم نیست بیاد تو میدان جنگ، ولی یه موقعیست که اینجوری نیست، اونها دلشون میخواد تو میدان جنگ نباشن، دلشون میخواد تو حاشیه راه برن، خب پیداست از قافله عقب میفتن. این سبقت و سرعت ها هم عوالمی داره، یه موقعی چه عوالم قبل آدم باید اهل سبقت باشه. میدونید در باب انبیاء اولوالعزم حتی در باب وجود مقدس نبی اکرم دیدید صلی الله علیه و آله و سلم، سوال شده که چرا حضرت در بقیه انبیا سبقت گرفتن، این سبقت در مقامات برای چیست؟ یکی از ادله‌ای که در روایات آمده اینه، تمام بحثی نیست، فرمودن به خاطر اینکه تو عالم میثاق وقتی عهد توحید و بندگی عرضه شد اول کسی که قبول کرد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. خدای متعال همه ملائکه رو شاهد گرفت که شما گواه باشید من ولایت او رو بر همه مخلوقات جاری کردم، همه مخلوقات بعد زیر چتر ولایت او حرکت بکنن. این سبقته. در باب انبیای اولوالعزم دیدید انبیای اولوالعزم علت این که اولوالعزم شدن در بصایر و درجات است، وقتی عهد از اونها گرفته میشد نوبت عهد ولایت نبی اکرم و اهل بیت و ائمه و هدات معصومی رسید تا امام زمان علیه السلام. اونها بیدرنگ اقرار کردن، این اقرار اقرار زبانی نبود، یعنی پذیرفتن جایگاه خودشون ذیل این مقام قرار بگیره. بلذا فرماندهان دستگاه نبی اکرم تو عالم هستن صلی الله علیه و آله و سلم. در واقع حضرت آدم این جمله رو دیدید فهمید لم نجد له از ما، یعنی همین اون موقعی که این مقام عرضه شد ایشون باید اقرار میکرد، سؤال از نبود، درنگی کردن. ما نمیدونیم چه اتفاق افتاده. ایشون علم آدم الاسماء کلهاست، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، با همه مقاماتی که ایشون داشت یه درنگی شد. این درنگ در این امر خطیر چی بود که ایشون جزو انبیای اولوالعزم نشدن؟ بنابراین عنایت داشته باشید اون درنگ هایی که در عوالم قبل داشتیم و تأخیر ها و تشریف ها که کار دست ما داده، تو این عالم لاغر فرصت ها از دست نده، به انشالله اهل تأخیر و تشریف و امروز و فردا کردن در مسیر اهل بیت علیهم السلام، در اقدامی که باید در دفاع از دین و اولیاء خدا داشته باشیم نکنیم. این نکته اول. خصوصیت اصحاب سید الشهدا اهل سرعت بودن، اهل سبقت بودن بود. البته اینها اختلاف در درجات هم داشتن، بعضیشون مثل حبیب فوق العاده بودن، در همین دنیا بارشون رو بسته بودن. شنیدید امیرالمومنین علیه السلام با اصحاب خودشون از علوم و اسرار میگفتن، از جمله از بلایا و منایا، از حوادثی که اتفاق میفته و مرگ و میرها. به حبیب گفته بودن داستانشو و عرض کنم بقیه اصحابم همینطور، به عمار از جمله. داستان اینها رو دارید تو کوفه با هم دیگه قبل از ماجراست، مدت‌ها قبل با هم دیگه از جریان شهادتشون گفتگو می‌کردن. نمی‌گم می‌بینم کسی رو در محبت امیرالمومنین به دار می‌کشن، نمی‌دونم دست و پاشو قطع می‌کنن، زبانشو بیرون میارن. و هم گفت می‌بینم کسی رو که در محبت سید الشهدا سرش به نیزه‌ها در همین کوفه میچرخد، دیگران مسخره میکردن ولی اونها خودشون آماده میکردن. متفاوت بودن دیگه، سرعت و سرعت ها هم یکسان نبوده. شنیدید این داستان رو که وقتی نامه سید الشهدا رسید، مسلم بن نوسجه میرفت برای خضاب کردن، حبیب رسید و گفت نامه سید الشهدا آمده، نه به طرف حمام رفتن نه خونه رفتن خداحافظی کنن، از همون وسط راه مسیرشون رو کج کردن به سمت کربلا آمدن. از این دست سبقت ها فراوانه. پس یکی سبقته، سرعته. یه جوری نباشه که انسان برای کار اقدام کنه اما به گونه ای که فرصت ها از دست برود. خصوصیت دیگری که در اصحاب سید الشهدا باز در بیانات معصومین علیه السلام آمده این است که اصحاب سید الشهدا علیه السلام از دنیا عبور کرده بودن، اهل انس با مرگ و بیش از عالم دنیا بودن. و اگر انسان مأنوس با مرگ و عوالم بعدی نباشد و بیش از دنیا رو تجربه نکرده باشه و طالب بیش از دنیا و راغب بیش از دنیا نباشه، بعیده به راحتی بتواند تو این صحنه‌های دشوار در کنار ولی خدا بایستد و استقامت بکنه. این جمله است که حضرت در شب عاشورا درباره اصحابشون فرمودن که من اینا رو امتحان کردم، اینا مأنوس با مرگند، بیش از انس طفل به سینه مادر. این انس با مرگ، این بیش از دنیا رو خواستن، این از دنیا بزرگتر شدن، این که انسان با غیب این عالم مأنوس باشه و فقط در چارچوبه عالم شهود و مشاهدات این دنیا در عالم حس زندگی نکند، این یکی از ارکان همراهی با ولی خداست. یکی از اموری که ما رو جدا میکنه همینه که انسان مأنوس با بیش از این دنیا نیست و حتی مشتاق نسبت به مرگ نیست. اگر کسی مشتاق مرگ نبود، بیقرار مرگ نبود، بعیده که به راحتی بتواند تو این صحنه ها حضور پیدا بکنه. این هم یک خصوصیت ممتاز اصحاب سید الشهدا علیه السلام هست که واقعا از خصوصیاتی است که کمتر پیدا میشه و هر مؤمنی باید اینجوری باشه و اگر اینجوری نشد بعیده بتونه توی صحنه های دشوار دوام بیاوره. یه جمله ای رو مکرر ملاحظه فرمودید، شنیدید، خوندید، بیان فرمودید که ظهیر نسبت به خطاب سید الشهدا عرض کرد، وقتی ظاهر صحنه ها تغییر کرد و مسلم شد که مردم کوفه برگشتند و دیگه حکومت کوفه ای در کار نیست، حضرت به اصحابشون فرمودند برید، من بیعتم رو برداشتم، میبینید اوضاع تغییر کرده. ظهیر از امام حسین از اصحاب اجازه گرفت، یه جمله از طرف اصحاب به امام حسین عرض کرد، جمله واقعا فوق العاده است. به حضرت عرض کرد که اگر عمر دنیا اولا جاودانه بود، یعنی 100 سال و 70 سال و 80 سال نبود، و دوم همش خوشی و عیش بود، پیری و بیماری و رنج و فقر و گرفتاری هایی که خدای متعال این دنیا رو در اون گرفتاری ها پیچیده، دارم من بلاء محبوفه، اینها هم نبود، بنا بود ما همیشه در دنیا زنده بمانیم و همیشه هم سرخوش و غرق در عیش باشیم، ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش دائمی در دنیا ترجیح میده. کسی که ذائقش با بیش از دنیا آشنا نیست، با غیب این عالم مأنوس نیست، بیش از این دنیا رو تجربه نکرده و نچشیده، اینجوری نمیتونه حرف بزنه. اگر حرف بزنه گزافه‌گویی است، نمیشه در محضر امام حسین اینجوری حرف بزنی، بعد میشه فرمانده رکاب امام حسین علیه السلام، شد فرمانده امام حسین، فرمانده لشکر امام حسین. پس این هم یکی از خصوصیت های اصحاب سید الشهدا است، با بیش از دنیا مأنوس بودن، بیش از دنیا رو طلب کردن و بلکه اشتیاق به بیش از دنیا داشتن، این انسان رو به ولی خدا حتما گره میزنه. اگر کسی سر از پنجره دنیا بیرون کرد، حتما به دنبال امام حرکت میکنه، چون دیگران آخرین نقطه آوالی که برای انسان نشون میدن دنیاست. بیش از دنیای انسان رو نمیتونن تأمین کنن. اونهایی که حقیقتاً دنبال آخرتند و بیش از خود دنیا رو طلب میکنن و مشتاقن، اینها مطمئنن آرام آرام مسیرشون به ولی خدا نزدیک میشه و گره میخورند. و یکی از اموری که اونا رو همراهی میکنه همین امر هست. این هم یک نکته. این بیشتر خواهی از دنیا و راضی نبودن به تعبیر قرآن به حیات دنیا، اینکه انسان راضی نباشد دنیا رو داشته باشه، اگر دنیا برش حاصل شد سرخوش نباشه، این انسان رو در مسیر خدای متعال و اولیاء خدا قرار میده. این هم یک ویژگی دومیست در اصحاب سید الشهدا علیه السلام. ویژگی سومی که در اصحاب سید الشهدا علیه السلام بود که آرام آرام به این وادی رسیده بودن، این بود که به جایی رسیده بودن که تنها فوز خودشون رو در همراهی سید الشهدا می دیدند. اینجور نبود که احساس کنن راه دیگری هم وجود داره و حالا این هم یک راهه. مسیر رو منحصر در امام حسین علیه السلام می دیدن. انسان اگه احساس کرد راه خدا رو از چند مسیر می شه بری، خب طبیعی است هر وقت دشوار شد مسیرش رو عوض میکنه. اینا به این نقطه رسیده بودن که تنها فوز همراهی با سید الشهدا است و نه فقط در راه امام حسین خسارت نمیدیدند، احساس نمیکردند که امام حسین میخواد باری رو دوششون بذاره و باری از امام حسین برمیدارند، بلکه احساس میکردند تنها راه فوزشون سید الشهدا علیه السلام است. این هم نکته مهم دیگری. یه موقعی انسان به این نکته نرسیده که تنها راه امام حسین علیه السلام، یه جایی مسیر تغییر میکنه، ولی اگر انسان احساس کرد که امام تنها راهیست که برای فوز انسان و هیچ راه دیگری جز همراهی امام وجود نداره، این آرام آرام ممکنه در کنار امام قرار بگیره. اینها اینجوری بودن، اگر خون خودشون رو هم پیش روی سید الشهدا علیه السلام میدادند، خودشون رو طلبکار سید الشهدا نمی دانستن. در روایات دیدید تأکید شده بر این امر، فرمود در انفاق مالی بهترین مالی که انفاق می شود اون مالی است که در راه ولی خدا خرج میشه. در کافی است فرمود 2000 برابر یا شاید 1000 برابر انفاق در راه‌های دیگر این است که انسان مال رو به امام علیه السلام برساند. این در انفاق مالی است. بعد یه نکته رو تذکر دادن، فرمودن ولی اگر شما مال رو انفاق کردید و خودتون رو طلبکار امام دانستید مشرک میشید. این نکته رو که انسان بفهمد که امام تنها راه فوز و سعادت انسان است، این یک، و بداند که همراهی امام بار از دوش امام برداشتن نیست، بلکه همراهی امام بار رو دوش امام گذاشتنه. هر کدام از ما که مؤمن میشیم و به امام گره میخوریم بار رو دوش امام میاد که امام تا قیامت و بعد قیامت باید این بار رو برداره و با محبت هم برمیداره. امام اون رشته محبت خداست و رحمت الموصوله که هیچ کجا از بندگان خدا به خصوص از خوبان و صالحان رحمت قطع نمیشه. به امام با محبت بار همه ما رو بر میدارن و تنها کسی هم که این بار رو بر میدارد امام علیه السلامه. هیچ کس دیگری حاضر نیست بار ما رو برداره. این تعبیری که در دعای ابو حمزه آمده ارحم فی هذه دنیا غربتی، حقیقت همینه که انسان تو همین دنیا هم تنهاست، احدی به فکر ما نیست. اگر کسی در فکر ما و در صدد کار ما باشد تنها خدای متعال و بعد اولیاء الهی هستند که مدار محبت الهی و دستگیری خدای متعال مدار وجود اونهاست، به وسیله اونها دستگیری میکنه و شفاعت میکنه، نه در این دنیا، در آخرت، در عوالم بعد، در عوالم قبل. این رشته محبتی که رشته پیوند دائمی است و هیچ وقت از ما گسسته نمیشه و لذا به ما هم دستور دادن مواظب باشید این رشته رو قطع نکنید. رشته محبت وجود مقدس امام علیه السلام، رشته امام علیه السلام، رشته محبت، این رو اصحاب سید الشهدا علیه السلام به خوبی یافته بودن. یافته بودن که تنها راه همینه. یک جا هست که فقط انسان میتونه فائز بشه، انسان میتونه خالد بشه. امام میدونید شهدا و دار الفنا، شفعا و دار البقا، ناظر به احوال ما تو این عالم و شفیع دار البقا. یه معنای شفیع دار البقا اینه، یعنی امام از ما رو به دار البقا میرسونه. انسان با امام باقی میشود. امام کلمه باقی است، امام وجه اللهه و اگر کسی به امام پیوند نخورد وجه الله نمیشه و باقی نمیشه. کل شیئن هالکون الا وجهه. اینو اصحاب سید الشهدا خوب فهمیده بودن که یک وادی است که وادی بقاه، وادی دوامه، هلاک اونجا نیست، اون است انسان به امام گره بخوره. اگر به معیت امام رسید انسان و با همه وجود ذیل امام قرار گرفت، سایه امام شد، ذل امام علیه السلام شد، این به تبع امام باقی میمونه و الا هیچ راهی برای بقا نیست. همه عالم فانی است، کل شیء هالک الا وجهه. اون کسانی که متمسک به امامند باقی هستند، ما بقیه همه فانی هستند. شک نکنید انسان اگر متمسک به امام نشود، اگر مستغرق در امام نشود باقی نمی شود. هر چی به دست امام رسید باقی است، هر چی به دست امام نرسید توی دنیا فانی است، چون امام وجه الله، امام کلمه باقی است. این را از حال سید الشهدا فهمیده بودند ولذا همه هستی خودشون رو به امام علیه السلام عطا کردن. این هم یکی از خصوصیات اصحاب سید الشهدا است. و از این مهمتر این است که در این وادی طی طریق کرده بودن تا جایی که رسیده بودن به مقام محبت امام. این در بعضیشون کاملا واضح هست، یعنی مقام مقام محبت امامه. چون میدونید یه موقعی انسان عبادت میکنه اما عبادتش از سر طمع در بهشت و نجات از جهنم، اینها خوبه، ولی یه موقع انسان به جایی میرسد که ان مقام عبد الله حقاً، این عبادت احراره. اصحاب سید الشهدا اون احراری بودن که محبت امام درشون پیدا شده بود، حتی از خودشون هم عبور کرده بودن. این که انسان گمان کند که انسان خودشو دوست میداره و تا آخر کار هم حتی اگر به عالی ترین مقامات هم رسید، قرب خدا هم میخواست، لقاء الله را هم میخواست و رضوان خدا هم میخواد، این ریشش خودخواهی است. خودشو دوست داره که بهشت میخواد، خودشو دوست داره که لقاء الله میخواد. این درک درک ثوابی نیست. این معنیش اینه که انسان هیچگاه از شرک آزاد نمیشه. اونی که خدای متعال در فطرت ما قرار داده توحید و محبت خودش است. انسان میتواند به مقام اخلاص در محبت برسه. اخلاص در محبت یعنی خودش رو هم برای خدا میخواد، واقعا خدا رو دوست میدارد و همه عالم رو حتی خودش رو در پرتو محبت خدا میخواهد. مثلا معنی خلوت همینه. لذا وقتی از ابراهیم خلیل سوال میکنن خودت رو بیشتر دوست داری یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو، عرض میکنن نبی اکرم رو. اصحاب سید الشهدا یکی از خصوصیاتشون بود که آرام آرام ممکنه از دنیا بزرگتر شدن و برای آخرت خواهی و رسیدن به عوالم بالاتر و برای نجات و بقاء خودشون رو به امام آوردن، ولی آرام آرام اینها به خود امام گره خوردن و وقتی به خود امام گره خوردن خود امام براشون موضوعیت پیدا کرد. اون چه در صفات بعضی از اصحاب و رفتارشون و اون چه از ائمه در باب اونها وارد شده فهمیده میشه این است که اینا در یه مقامی هستن که خود امام رو دوست میدارند، نه اینکه میخوان به بهشت برسن جانشون رو پیش روی امام میدن. حتی اگر دیدید بعضی از اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا ظاهرا قره بود، بله، مزاح میکرد، بهش گفتن آخه این شب شب شوخی کردنه، که شما میدونید من تو عمر آدم مزاحی نبودم. ولی دیدید اون مقامات بهشتی که سید الشهدا به ما نشون داد بین ما و اون مقامات فاصله ای نیست، چرا خوشحال نباشیم؟ حتی اگر این رو میشنوید من میگم اینه بهشت اصحاب سید الشهدا خود سید الشهدا است. اینطور نیست که بهشت اصحاب سید الشهدا فقط مقامات نازله و تجلیات امام در حور و قصور و انهار و امثال اینهاست. بهشت اونها قرب امام است، همونی که امام به سید ابن عبدالله فرمودن انت امامی فی الجنه، پیش روی امام علیه السلام هستن. اونا به جایی رسیده بودن که از محبت امام علیه السلام که حجاب جلوش از جلو چشمشون برداشته شده بود حقیقت جمال امام رو در شب عاشورا مشاهده میکردن. یکی از ویژگی های اصحاب در شب عاشوراست. اینا به جایی رسیدن که به محبت امام راه پیدا کردن. من احبکم فقط احب الله، به محبت خدا متعال رسیدن و این فداکاری رو از سر محبته، نه برای بهشته، نه برای نجات از جهنمه. و الا بهشت رو با کمتر از این هم میشد به دست بیارن. این که هزار بار حاضریم ما کشته بشیم که سختی از شما برداشته شود، این که برای بهشت نیست. یه همون مقام محبته، مقامی از محبت سید الشهدا رسیدن که حاضرن همه رنج ها رو بکشن، قصه از سید الشهدا برداشته شود، بار سید الشهدا سبکی بشود. و عجیب اینه این بار رو هم که برمیدارن طلبکارم نیستن. یعنی شما دو جور محب دارید، یه محبی دارید که محب طلبکاره، دوست میداره ولی طلبکاری هم میکنه، میگه من محبت ورزیدم، من فداکاری از سر محبت کردم. اینا برنده نیستن. اونهایی که به مقام شیدایی میرسن اونها مخبتن. این تعبیر زیارت امین الله رو دیدید، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. شیعیان امیرالمومنین اینجوری هم دیگه، کسی که به مقام اخباد میرسد قلبش واله شیداست، شیدایی این از که همه هستیشو میده، خودش هم تو این دادن هستیش بده کار میدونه. همونی که سعید ابن عبدالله عرض کرد که هل اوفید داراجبه که از اصحاب دیگه هم نقش شد، خون خودشو داده سپر سعید و شهر داشته بعدم خودشو بده کار میدونه. این بدهکاری مال این است که در مقام محبت هست. کسی که در مقام اخلاص در محبت هست همه هستیش رو هم وقتی در راه محبوب میده احساس میکنه کم آورده، احساس میکنه نتوانست حق محبت رو، حق محبوب خودش رو ادا بکنه. اینا در مقام محبت بودن. این هم یک نکته خاص در باب اصحاب سید الشهدا است. غیر از دنیا بزرگتر شدن، غیر از آمادگی و فراست و سبقت بر لحظات گرفتن و استفاده از فرصتها و غیر از این که فهمیده بودن بقایشون در فناء در امام حسین و در این است که همه چیشون رو در راه امام حسین بدن و فدای امام حسین بکنن، این یه مقام تفتیه است دیگه. به عبی انتبه امی
یکی از اموری که موجب میشه انسان به مقام تقدیه برسه اینه که بقای خودش رو در فنای در محبوب ببینه، ولی از این بالاترین است که انسان به مقام محبتی برسد که اصلا در فکر بقای خودش هم نیست، گرچه بقای حقیقی در این محبته. کسی که در مقام محبت محضه کار با بقا و فنای خودش دیگه نداره، محبوب رو میبینه، این حقیقت محبته. اینا در این مقام بودن، لااقل بعضشون قطعا در این مقام بودن. همه فداکاریشون از سر میل به بقا نبود، نمیخواستن در ذیل امام باقی باشند. خود اونم مقام با فوق جنته، فوق بهشته که انسان در پرتو امام بماند، ولی از این بالاتر این است که اینها در مقام محبت بودن. این یکی از خصلت‌هاشون است. یکی دیگه از خصلت‌هایی که حالا فرصت من گذشت این است که اینا گمان من اینه سیرشون در وادی قرب با بلا سیر شهدا بود که حالا مناسکش رو می‌دانید، مکرر عرض شده در زیارت عاشورا و سایر منابع آمده. اینها با بلا سید الشهدا این مسیر رو سیر کرده بودن، سالی که با بلا حضرت بودن، که حالا یه جمله رو شاید بعد عرض بکنم. نکته مهمی که حالا اینجا باید عرض بکنیم این است که می شود انسان ملحق به اصحاب سید الشهدا بشه. این نکته اول، این نکته قابل توجهی است. می شود انسان همراه اصحاب سید الشهدا بشه. همین که در زیارت عاشورا، ذیل زیارت عاشورا این درخواست است، دعای زیارت عاشورا مختص به زیارت عاشوراست. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره و ان یثبتنی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره. از این بالاتر اون چه که در سجده آخر زیارت عاشورا، سجده قرب هست بعد از سیر همه مقامات با عاشورا، این است که اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم. اونایی که به این مقام میرسن، اللهم ارزقنی شفاعت الحسینی یوم البرود، اگر اینجوری شد و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بدلهم بدل معجم دون الحسین علیه السلام. اون ثبات قدم در همه عوالم دیگه که در سجده قرب خواسته میشه، چیزی بالاتر از این معیتی است که در میانه راه زیارت عاشوراست، اون آخر زیارت عاشوراست دیگه، آخر سیره. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، این مقامات به دست آمدنی است. و دیدید 5 تا توصیه امام رضا علیه السلام در همین روز اول محرم به محرم به ریان ابن شبیب فرمودن. یکیش اینه، فرمودن اگر میخواهید به ثواب شهدایی برسید که در رکاب سید الشهدا به شهادت رسیدن، هر راه یاد سید الشهدا کردید، لااقل این طلب رو بکنید، این احساس خسارت رو بکنید، این احساس ندامت و پشیمانی درتون و این رغبت درتون باشه، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با شهدای شما بودم و منم به این فوز همراهی با شهدای شما و پیش روی شما جان خود رو دادن میرسیدم. حالا اینا بعد از میکنم. پس یکی از امور اینه که ما میتوانیم برسیم به اصحاب سید الشهدا و با اونها باشیم. البته درجات محفوظه، ولی اصل همراهی، اصل اون جمع رو درک کردن، اصل این که انسان به مقام محمود راه پیدا کنه، مقام محمود اهل بیت رو دریابد که اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، این برای ما هم شدنی و هموار هست، به شرط اینکه انشاءالله طلب بکنیم و گام به گام قدم برداریم تا انشاءالله وقتی محرم میاد ما با قلبمون لبیک گفته امام حسین رو، دعوت امام حسین رو لبیک گفته باشیم و انشاءالله در محضر امام حسین آماده باشیم در روز عاشورا. و تصمیم ها هم تو همین لحظه ها باید گرفت، باید مثل زهره شد، مثل هر شد، اون جام دنیا رو پشت سر گذاشت. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که از دهان بنده خیلی خیلی بزرگتره، الا هر یده و هاده لمازت الاهله ها، تعبیر حضرت اینه یه آزادهی پیدا می شود این لمازه تهمانده سفره دنیا رو که همه خوردند و بد هم خوردند، تمیز نخوردند، تای سفره تمیز برای ما باقی نگذاشتند، هر جوری توانستند در این دنیا اهل دنیا چریدند، الا هر یده و هاذه لمازته لاهلها. اگر خدای متعال انشاءالله کمک بکنه انسان بتونه به این حریت برسه، به این تهمانده دنیا رو برای اهلش واگذار کنه و خودش رو به اولیاء خدا و سید الشهدا در عاشورا برسونه.